بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين من كل الهرم خمشكم دعوين شكايت كأيام بس و اما حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث شام ابن حکم جلد اول اصول کافی صفحه حدوده یا هشام من سلط سلاسا علا سلاس من سلط صلاةً على صلاة فكأنما أعانى على هدم عقله من أظلم نور تفكره بطول عمله من علم نور تفکره به طول عمله عمل بالغ و مها طرائف جمع طریفه طرائف و مها طرائف حکمته به فضول کلامه به فضول کلامه و اطفا اطلاح به من خاموش کردنه و اطفا نور عبرته به شهوات نفسه فکنما اعانا هواه على حزم عقله ومن حزم عقله أفسد عليه دينه ودنياه أفسد عليه دينه ودنياه فرمود کسی که سه چیز رو در سه چیز مسلط بکنن عقل و فکر خودش رو ویران کرده و کسی که عقلش ویران بشود دین و دنیاش تباه میشه دنیا و آخرت از دست او میره و اما این سه چیز اولش این است که نور تفکر رو به وسیله طول عمل خاموش کنه طول عمل چراغم نور تفکر انسان رو خاموش میکنه طول عمل انسان رو غرق در دنیا میکنه معنی طول عمل اینه یعنی انسانی که 60 سال، 70 سال، نه 100 سال، 120 سال طول عمر میکنه از حالا داره چنان نقش کشی میکنه مثل این که 5000 سال میخواد زندگی کنه طول عمل انسان غرق در دنیا میکنه غرق در دنیا که شد دیگه مجالی برای فکر اندیشه پیدا نمیکنه اگر هم مجال پیدا کند طول عمل حجابه اشخاص رو انسان میدونه راسته طول عمل حتی این نماز هم نمیتونی با حضور قلب بخوانی متدینه قیامتش همین است که آخر وقت نماز میخونه دست پا شکسته و در نماز هم تمام در فکر همون برنامه های کار و زندگی و انباشتن فرقت و طول عمل و امروز و فردا و برنامه های این چیزی طول عمل اصلا وقت نمیذاره، وقتم بذاره حجابه، این حجاب مجال رو نمیداره انسان بخواهد تفکر کنی، تفکری که حیات قلبه، تفکری که آب حیاته، تفکری که یه لحظهش حرم یزید ریاهی شقی را تبدیل به حرم یزید ریاهی سعید کرد، تفکری که یه لحظهش بشر ابن حافی را از یه خواب چندین ده ساله بیدار کرد و از سلک فساق در آمد و اومد در زهاد تهلا خیلی چیز خوبیه، اما طول عمل تفکر انسان رو محو میکنه، از یه میبره تاریک میکنه، از لمن نور تفکر این به طول عمله. و اما دومین چیزی که مسلط انسان میکنه باعث حدم عقلش است، این از فضول کلام رو مسلط میکنه بر فرائف حکمت. فرائف یعنی فریفه، فریف به معنی چیز نفیسه، جالبه، پر ارزشه، پر قیمت و پر بهاست، میگن فریف جالب پر ارزش. کلمات طریف پر ارزشش پر ارزش حکمت آمین بشه با فضول کلام از بین میبره. در مرزام مدرسی در مرآت الاخون که شرح همین اصول کافی در اینجا هست توجیه داره در این مسئله چطور میشود که فضول کلام از بین میبره. ولی دیگه وقت انسان اشغال میکنه، وقت انسان فضول کلام که اشغال کرد نوبتی به طرائفه کم نمیرس، یا احتمال میدهد نه فضول کلام آمیخته که آمیخته شد با کلمات دیگر، مردم فضول کلامشه که میبینن طرائفه حکمتش رو هم اعتنال نمی کنن، اعتمالاتیست که ایشون داده. ولی یه اعتمال دیگر هم علاوه دارم چه این بزرگ را فرموده می شود در اینجا را به اینا منداره همش ممکنه باشه، ولی این از اصولا فضول کلام قلب انسان رو تاریک می کنه. واقعا محسوس دار انسان در یه مجلسی می نشینه حرفهای بیفایده بیفوده، نمیگیم حالا گناه آلودون که جای خود داره، حرفهای بیفوده و بیفایده از این در از اون در میدنی در که انسان از اون مجلس بدن میشه این قلب تاریکه. فضول کلام قلب تاریک میکنه، قلب که تاریک شد فرائف حکمت نخواهد داشت. یکی از توصیه هایی که ارباب سیر و سلوک می کنن و عمل بهش کار مشکلی هست کم سخن گفتن، یعنی حرف کم بزنید تا فکر شما نورانی بشه، قلب شما روشن بشه. حدیث داریم هر وقت دیدی مؤمن صمود خاموش فرد مؤمن رو نزدیکش کشید فنهوی وقت نبل حکمه، آدم سموت تلقین حکمت میکنه. حالا غیر از این که فضول کلام وقت بشگاه انواع گناهانی توش خیلت هست، تهمت هست، نمیدونم حد که مؤمن هست، اشاره فحشا هست، در فضول کلام خیلی چیزاست و اگر انسان پرهیز ازش نکنیم پیداست طرائف حکمت که میره و محصول قلب فاک است در اون وجود نخواهد داشت و روشنای قلب از بین میره. سومین چیزی که نباید مسلط کرد شهوات رو بعد نور عبرت، یعنی چی؟ معمولا آدم دنیا پر از عبرتی ایشون از کنار قبرستان که رد میشه یه لحظه بیسته خیلی معنی داره. اینهایی که اونجا خوابیدن صد سال قبل هیچ کدومشون اونجا نبودن، شاید نبودن، چون وجوشی داشتن، آرزوهایی داشتن، عیش و خروشی داشتن، کارسای دنیا و هم دعوا داشتن، اون کشمکش ها همشون رفتن اونجا. هیچ کس سراغ اونها رو نمیگیره. تو عبرتی، همه چیز عبرتی. جمعون یه سفید انسان در سر و صورتش پیدا میشه بگن این پیاداور مرگی عبرت رو بگیره چون داره. و مسائب عبر در آدم خیلی زیاده. این حوادث که در این دنیا واقع میشه، این فرازم شیرها، این اوضاع احوالی که ما میبینیم در دنیا پیدا میشه، در زندگی افراد پیدا میشه، همه اینها در عبرت. اما شهوات نفس اجازه نمیده انسان در سر عبرت رو ببینه. این حدیث رو شاید دیده باشید که علی علیه السلام در یه تشییع جنازه شرکت فرموده بودند و به چند نفر داشتن آه آه میخندیدن زور بیخبری. قریب به این مضمون در عزت فرمون خاموش باشید کم موت علاقه اینا کتب. خیال میکنید مرگ ما به دیگرون ایمانه میدونید. امروز تشییع جنازه این آقا فردا تشییع جنازه توست، میخندیم بذاری که عبرت بگیریم. گاهی شهوات نفس اونقدر مسلط بر انسان میشه که حتی آینه های عبرت رو تاریک میکنه، نمیذاره انسان تو این آینه های عبرت آینده خودش رو ببینه، سرنوشت خودش رو ببینه. خیال میکنه بیماری مال دیگرانه، مرگ مال دیگرانه، ورشکست مال دیگرانه، مرضهایی مانند نمیدونم سرطان و امراض غیر قابل علاج مال دیگران، مال بنده نیست. نه پس اگر ما این سه چیز رو در این سه چیز مسلط نکنیم، اجازه ندیم طول عمل بیاد نور فکر ما رو بگیره، اجازه ندیم شهوات بیاد جلو آینه های عبرت رو بگیره، اجازه ندیم فضول کلام بیاد جلو طرائف حکمت رو بگیره، اجازه ندیم. اگر اینطور باشد اون وقت عقل زنده است. فرمود اگر این کارم نکنیم کنه حدمم اعان علا حدم قلیم عقله و من حدر عقله افسد علیه و افسد علیه دینه و دنیا. عقل که از بین رفت همه چیز از بین میره. واقعا این حدیث شامیه خیلی پرمایه است، خیلی خیلی فرازش کنش یک کتاب شهست اگر روش بحث در رسیدش. در حال امیدوارم انشاءالله الرحمن همه ما بدون استثناء از کسانی باشیم که سعی کنیم اون شو در کلام مولا امام کاظم سلام الله علیه میخوانیم تدریجا در خودمون پیاده کنیم. من امروز تذکری صبح دادم، عرض کردم هفته همون جنگ تحمیلی هست و بزرگ داشت خاطره اون شهدا، اون رزمندگان، اون آزادگان و نعمت بزرگ خدا به این مملکت داد در این شرایط بسیار سختی که واقعا شیرازه من میکرد متلاشی شده بود، همه چیز از هم پاشیده بود و دشمن هم کاملا مجهر در این حال خداوند کمک کرد و نتوانستم تا یک قدم به مقصودشون نزدیک بشن، یک قدم خودشون هم الحمدلله در هم کوبیده شدن، رسوا شدن، بین خودشون اختلاف افتاد، پتهای امر روی آب دادن، دنیا فهمید چی کار کردن. خب اینا نعم الهیه است، انسان خاطرهای اینها رو زندگی میدارد، برای این است که واقعا شاکر باشه، این نعمت رو حفظ کنی. چیزی که انسان ارزان به دستش نیامده ارزان نباید از دست بده. ما ارزان به دست نیاوردیم که ارزان از دست بدیم. مراقب باشیم هر کدام ما با تمام قوایی که داریم متوسط این اوضاع احوال جدید باشیم. واقعا این مسئله تهاجم فرهنگی که میگن میتونه ساده ای نیست. بعضی از کشفیاتی که در قوم به وسیله مسئولین شده پرده برداشت از اوضاع احوالی که دشمن داره چی میکنه. من حالا بیش از این نمیخوام شرح بدم، بعضی باندها را اخیرا آمدن برای ما شرح بدن که از شده چه باند رسیعی، چه گسترده و همه جا نقوف کردن و عدسف حتی تو خانه های اهل مراقب باشید، شاید نکنید تو خانه های اهل نمیاد. اونا اصلاحشون نست توی خانه ها یاد برای اینکه اونا بیشتر به هدفشون میرسن اگر آلودگی در این خانه ها پیدا بشه. یه خانواده اهل علم آلوده کنن، یه جوان، یه پسر، یه دختر از یه آقا، از یه اهل علم، از یه آیت الله، از یه منبری، از یه معمم اگر آلوده بکنن خدایی نکرده خیلی به هدفشون نزدیک شدن. در حال مسائل جدی بگیریم، نعمتهای گذشته رو فراموش نکنیم، مسائل جدی بگیریم، کوشش کنیم، تلاش کنیم، رقو انفسکم و اهلیکم نارن، این هم فراموش نکنیم، مراقب باشیم انشاءالله به تمام معنا. خداوند به همه توفیق عمل بدهد و در این بحث اصولمون تنبیه ثانی از تنبیهات اجتماع امر نه در تنبیه ثانی بحث در این است که ما سابقا گفتیم اجتماع امر نه از باب تعارض ببخشید از باب تضاهم نه از باب تعارض. تکرار میکنم، سابقا گفتیم اجتماع امر و نهی از باب تضاهم نه باب تعارض و این خیلی آثار داره. یعنی که از باب تضاهم نه باب تعارض فرق بین تضاهم و تعارض چیه؟ تضاهم آن است که هر دو حکم داشته، همین مداک داره، همین مداک داره، همین مطابق واقعه، همون مطابق واقعه، واقعا لا تقصد غلط مداک داره، واقعا صدقه مداک داره، نماز مداک داره. این هم مثل این که انسان وارد عرض دار مقصوده می شود برای این عرض قریق، این عرض قریق واقعا دو ملاکه، حرمت دخول در عرض قصبی هم واقعا دو ملاکی، هر دو آره ملاکی. حالا اینا با هم جمع شدن، اگر قائل به اجتماع امر نهی باشه میگیم هر دو مؤثر هست، ملاک حرمت تأثیر در حرمت داره، ملاک وجود هم تأثیر در وجود داره، هر دو مؤثر. اما اگر قائل باشیم به عدم جواز اجتماع امر نهی، باید کدامش رو بگیریم؟ عقل و ملاکین و اونی که عقباس بگیریم، ثبات و ملاک، رفت و ملاک، اجتماع نهی جایز نیست؟ کدامش رو این عقل و ملاکه؟ رسل رو میگیریم. چرا رسل اقلاس؟ یعنی که ثبات رو میشود در جای دیگه به جای خود. ثبات رو ممدوره داره بریم جای دیگه، چون اون ممدوره داره این نداره این اقلاس. یا مجبور شدیم نماز با اینا به جا میاریم، باز رسل اقلاس. لأن الصلاة لها بدل الإماء بدل وأما حرمة الرأس ليس لها بدل. قمون إن جم تزاهم ملاكين، تزاهم ملاكين خاصيات إن هر دو حكم واقعي اگر اجتماعي باشين به هر دو عمل میکنين، اگر نشود اقوا و هم رو میگیریم و به اقوا و عمل هم عمل میکنیم. اگر اقواییت نبود در کار چی میکنیم؟ نخیره دیگه چیزیست که بارها در اصول به ما گفتم هندس اصال الملاکین ابه چود فخیر. دو نفر در آب افتادن، هیچ کدام اقوام ملاکن از دیگری نیست. بگیم یکی نبی باشه، رسول و نبی باشه، یکی غرب عادی باشه، نه هر دو هم مثل هم اقوام نداره. فتخیر هر دو ملاک داره، نجات حاضر قریر و زون ملاک و نجات و زاکر قریر و زون ملاک کلا ما دو ملاکه واقعا روکن واقع اینجا هست. نمیتونیم ترگیه هم نیست. تخیر اینا میگن تزاهم، اما ای تعارض باشه. در تعارض یکی مطابق واقعی که کرده از دلیلان متعارضان احد هما صادق والآخر کذب. اینجاست که بریم سراغ مرجحات. در تضاهم مرجعات سندی و دلالی و اینها معیار نیست. معیار چی بود؟ اقلاییت ملاک. پس مرجعات سندی دلالی امثال زاده در تضاهم نیست، تنها مرجع اقلاییت ملاک. ولی در تعارف احد هما صادق و الاخر کاذب. باب دیم سراغ مرجعات، مرجعات سندی، مرجعات دلالی، مرجعات داخلی، مرجعات خارجی. بگیم آزار ساده و آزار کذب معلوم شد. پس ما این تفاوت ماهوی بین مسئله تعارض و تضاهم دانستیم. این مسئله تعارض و تضاهم که چه فرقی با هم دارن در سر تا سر فقه مؤثره. حواسمون را جمع کنیم، اینا با هم اشتباه نکنیم. در تضاهم فقط سراغ اقلاییت ملاک بریم، در تعارض کار به ملاک نداریم، شاید کشتن کاذبه، باید سراغ اقلاییت دلیل بریم. دلیل نه ملاک نه مدلوش. حالا که این فرد معلوم شد، یتفرع علیه امران دو اثر مهم داره که منشأ فتاوایی در فقه. اولین اثری که اینجا دارد این است که اگر اقلاییت ملاک رو ببخشید، اگر وجود ملاکین رو احراز کردیم، اوش از باب تضاهم. اما اگر احراز نکردیم که این دو حکم لاست دارم یا ندارم، احراز نکرد نمیدانی کدام یک از این دو، اگرم مداک داره نمیدونیم کدام اقواست. به افر این هر دو مداک دارم نمیدونیم کدام اقواست. در اینجا میرنیم نگاه میکنیم این کدام یک از این ظهور در حکم فعلی داره. خب دقت کنید اینجا دقیقه. بله اگر بلی هر حکی ظاهر این است که ملخص است، قانون اینه. وقتی میجا سلوه رایش اینه زوملاک، وقتی میجا لاتقصر ظاهرش اینه زوملاک. پس دو تا دلیل داریم، یکی میجا سلوه یکی میجا لاتقصر، ظاهرش اینه از هر دو زوملاک. درست، اما کدامش اقواس افرو نمیدانیم. آیا راهی داریم که از اون را کشف اقواییت نگاه کنیم؟ راهی داریم نمان این که کشف کنیم کدام یکی از این دوتا اقوا ملاکنی؟ خود دقت کنید، نگاه میکنیم ببینیم کدام اینا حکم فعلیه. اونی که حکم فعلی هست اقوا ملاکن حتما، اونی که حکم فعلیه اقوا ملاکن، اونی که از اقوا ملاکنه میشه حکم شعنی، حکم انشایی. پس نگاه میکنیم اندشت در اقواییت ملاک ببینیم کدام یک از این دو حکمش فعلیه. اونی که فعلی اطمان هم باست مرحله شنیت
و مرحله فعلیت
اجازه بگید من تمام کنم اینو. اونی که فعلی عقل است، اما اگر دیدیم هر دو ظاهر در فعلیته، چون اول معمول هر حکمی ظاهر در فعلیت، سله ظاهر فی الفعلیت، لا ترسل ظاهر فی الفعلیت، دو تا حکم فعلی محضه بنابر امتناع. دو تا حکم فعلی محضه. حالا که محال شد کار به تعارض میکشه، چون احد اونا صادق و آخر کاذب. مسیر رو دو مرتبه برمیگردن، دو دلیل قائم شد، ظاهر هر دو زوملاک، ظاهر هر دو فعلیت. نمیدانیم کدام ملاک شقباست. دو تا حکم فعلی محال رو مبنای امتناع. پس احد اما سابق مثل فعلیه و الاخر کاذب. اینجا سر از تارز در آورد، تضاهم ما سر از تارز در مقام فعلیت در آورد. دو تا حکم فعلی محاله، هر دو ملاک داره، ظاهرش نیست هر دو ملاک داره، چون هر دو ملاک داره تضاهمه، اما هر دو ظاهر در فعلیته. دو تا فعلی که محاله، پس تعارض شده. احد ما صادق و الاخر کاذب. تکرار میکنم، هر دلیل ظاهر در ملاکه، پس این دفعه متظاهر میشود. هر دلیلی ظاهر در فعلیته، دو تا فعلیت محال، احد و ما صادق و الاخر کاذب، پس تعارض شد. حالا که تعارض شد باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. نه خاطر اینجا فعلی هم نه یکیش ملاک داره، هر دو ملاک داره، اما یکی از اینها از فعلیت باید بیفته. اگر مساوی هم تخیرا از فعلیت بیفته، اگر انمایی در بین هست اونی که از افرس فعلیت بیفته، اونی که از فعلیت بیفته دوتا ملاک که نمیشه از فعلی باشه، تکلیف به جده این ملاک هم که نمیشه کرد، از بین نمیره، ملاک تحت شعا با نمیشه، ملاک هست تحت شای. پس احد هما باید از فعلیت بیفته، کدام؟ اینجورین تعارضه، احد هما صادق و الاخر کاذب. ملاک داره فعلیت نداره. چند بار تکرار کنم، من هشدار دادم اولی میلودی در این وقت که این دقیق باریکه، برای این که بیشتر دقت کنید. عرض کردم هر دو دلیل ملاک داره، اینا منافات با هم ندارن، این ملاک اون ملاک، اما هر دو خیلی مخالی مستعد و مفسده داره هر دو، اما هر دو نمیشه فعلی باشه. لکه ملاک تحت شعاع تأثیر در فعلیت نداره، دو تا فعلیت که محاله. ملاک داره اما ملاک قدرت نداره تأثیر در فعلیت بذاره، ملاک فعلی نیست. الان هم ملاک فعلی نداره، تضاهم محاله باشه شعری باشه، همه تضاهم ها میشنگه در فعلیت دوتا که نمیشه داشته تو مستحلی و رضا گفتیم اقبالی بگیره الله تخلیه. پس چرا گفتیم اقبال؟ هر دوش بگیره. چرا گفتیم تخلیه؟ هر دو رو بگیره. یه خوده حسده کنید اینو من فکر میکنم علاوه بر آنچه من میگم بازیشم فکر بکنید تا این مسئله خود جلب و جذب بشه. یه خوده اجازه بگیره. همین خب من همین گفتم دیگه، گفتم باید فکر کنی که مفهوم واقع بشه. بازم برمیگردیم سومین بار، ولی خب کفایت بقیهش باید فکر کرد. بعدم باید رفت دست به دامن حضرت معصومی در بقیهش هم تا ببریم. اون مسئله مسئله ترتب اینجا نیاریم، خاطر نکنید به این بحث ترتب اون سجای خودش. بنده بحثم این هست، دو تا ملاک فعلی ممکنه، دو تا ملاک وجود، اما دو تا حکم فعلی محاله. ببینید الان قصد مسئله داره، وارد خانه قصدی میشه، مسئله شک نداره، وارد مسئله هست، درست؟ انگار به قریب مسئله هم اون مصدد داره، همون مصدد سر جای خودش هست. عقل رو ممکن میکنی، ممکن مصدد سر جای خودشی، عقل هم مصدد سر و جامعه سر جای خودش، اینا شکی نیست. هر دو ملاک ها موجودن، ولی دو حکم فعلی بخور نخور فعلا نمیشه، کاری ملا تحکن میشه، دو حکم فعلی نمیشه. خدا حوصله کنی روشن در میشه اگر بروگی حالا که احمد و مالا خود سکوت کنی مرسد صحبت میکنی و نظار اشتر بستن به هم میخوره، سه بار گفتن سه بار بگم بلن فایده نداره، اجازه بده من جواب نمیدم، اینجا را جواب نمیدم الان، اجازه بدیم تو من شعر جواب نمیدم. این بحثیست که هم در کفایه فهمیدنش مشکله، هم در سخارج، هر دو. ببینید این دوتا هر دو دارای ملاک مانعی نداره، ولی آیا هر دو ملاک تأثیر در فعلیت میداره؟ نمیشه. همین مدار تأثیر در فعلیت بذاره، همون تأثیر در فعلیت. پس احد رو ما با تأثیر برسه. حالا من نمیدونم خودم اهم نیست، میخوام با یه دلیل علمی کشف کنم اهم را، با یه دلیل علمی کشف کنم اهم را. میام نگاه میکنم ظهور در فعلیت اینها کدامش انداز سله از این طرف در ظهور در فعلیت یا لا تقصیر، هر کدامش ظهورش اقلاقت ارجح بود، مرجحات دلالی داشت، قوی تر بود از ظهور اقوال در فعلیت. با دلیل علمی کشف میکنم لابد ملاک این نبی تره فعلیمه، چون فعلیمه لابد ملاک این نبی تره. بله حالا نتیجه داره، نتیجه داره، عرض میکنم نتیجه داره. چرا میکنم احراز بکنیم؟ نتیجه داره، شما این نتیجه نداره، نتیجه داره. فبنا ان علا ذلك باب تظاهم گاهی به واسطه این که میدونین اقوا و از کدامه سر از باب تعارض در میاره. فعلیت کدام یک از این دو دلیل اقواست؟ دلالتش بر فعلیت کدام اقواست؟ همون که اقواست میچست منزیم هو اقوا ملاکن لنهو اقوا دلالتن. اقوالیت دلالت سبب کشف اقواییت ملاک شد، یعنی از باب تعارض کدام دلیل اقواست؟ مرجعات دلالی از باب تعارض یه طور زدن به باب تظاهم و از ظهور در فعلیت کشف کردم اقواییت ملاک را. برای این که تا اقوا نباشد ملاک فعلیت نخواهد بود. نتیجه این است در جاهای دیگر من میتوانم بفهمم قصد چه حالتی داره. قصد اقوا ملاکنی، جاهای دیگر جنبال قصد بمزن اقوا ملاکن راه میفتم. نتیجه این شد اول آمدیم فرق باب سزاهم و تعارض گفتیم، بعد که این فرق گفتیم گفتیم گاهی میشود اقواییت ملاک کشف میشه، گاهی کشف نمیشید. اگر اقواییت ملاک کشف نشد بریم سراغ اقواییت دلالت بر حکم فعلی. از اقواییت دلالت بر حکم فعلی کشف میکنیم اقواییت ملاک را. چرا؟ چون اون حکم فعلی هست که ملاکی شغلی هست. امکان حاضر دلیل از حرف فعلیه فهوه اقوا ملاکن، فهوه اقوا ملاکن. مثال چی؟ مثل همین سله علا تقصیر. ببینید سله ممکن است بگیستیم معلوم نیست الان حکم فعلی داره، اما لا تقصیر نه دلالتش قوی داره. چون دلالت نه در فعلیت از دلالت امر در فعلیت قوی تره، پس حکم فعلی قصده، فهو اقوا ملاکن. با دلیل علمی کشف میکنیم که اقواییت ملاک معلوم هست. همین آن تعارض دیگه تضاهم کشته شد به تعارض، تضاهم کشیده شد به تعارض، مرجعات در تعارضه. اگر شما شک نداشتید در اقوائیت ملاد می دانید سخت اقوام ملاد کنید ولو دلیل ضعیف هم باشید هیچ قوت و ضعف دلیل دخالت نداره اگر اقوائیت ملاد رو کشف کردید ببینید اگر اقوائیت ملاد کشف شد اعتنال به قوت دلیل نکرد اما اگر اقوائیت خیلی واضح شد اگر اقوائیت ملاد ترش شد کار به قوت دلیل نداشته باش کار به اقوائیت ملاد داشته باش اما اگر اقوائیت ملاد ترش نشد از قوت دلیل که به اقوائیت ملاد میبری چرا؟ چون ظهور در حکم فعلی داره به حکم فعلی محاله پس تعارض با هم میکنن حالا که تعارض کردن کدام اقوال ظهورنه اقوال ظهورن رو مقدم میداری فیستفاد انمانو اقوال ندار چند ما میخواستیم امر ثانی رو هم بگیم اما بعد سوال کردیم که امر ثانی برای شنبه امر اول تمام شد.